این تهدید واقعی است. هل به سخنان تازه بایدن هم اشاره کرده. رئیس جمهور بایدن در سخنرانیش به روز یکشنبه گفت که بحث‌ها در مورد تمدید ضرب الاجل روند انتقال افراد از افغانستان ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی جهان سپاس. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام پر از محبت و صمیمیت مهمان خانه هایتان می شویم و یک شماره دیگر از مجله آزادی را که تهیه نمودیم پیشکشتان می نماییم. امیدواریم که شما هم با صحت کامل و جان و جور شنوندهش این شماره از مجله آزادی باشید. این شماره را با این مطالب آذین بسته ایم. داستانی با عنوان خیشتنداری، یاد خیری از مرحوم بابقران، آن چهره ناب موسیقی محلی. پارچه شعری از انجیلا پگایی، شاعر معاصر.
پرواز کنیم در پی اندیشه چو باران، با دیده خورشید چراغان شود امروز.
داستانک کوتاه چه نوع داستانی است؟ بحثی پیرامون آن.
علاقمندان داستانهای کوتاه می دارند که ناول، رمان و شارتستوری ها حدود 100 سال قبل به میان آمدند.
جالب ها در رسانه ها، خنده از لحاظ روانی و مؤثریت آن.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است و خنده به هر درد بی درمان دواست.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اینک توجه کنید به اولین قسمت برنامه حاضر.
انسان امروزی در زندگی نسبت به آدم‌های 100 سال قبل یا کمتر از آن مسئولیت‌های بیشتری را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند. پیشرفت تکنولوژی و ناگزیری‌های ناشی از ضرورت‌ها و تن دادن به تقلید در عالم بی‌سوادی و کم‌سوادی، همه و همه آدم‌های امروزی را به یک نوع حیات بغرنج مواجه ساخته است و اگر به آن تن در ندهید تجرید می شوید، محتاج سایر اشخاص و رفته رفته افزایش شغل در نزد مردم آنها را بی تفاوت تر ساخته و فرصتی برای مساعدت دائمی به شما را نمی یابد. و شما و امثال شما که به کسب معلومات روزمره نپرداخته اید، عقب مانده ترین افرادی در جامعه خواهید بود. خیشتنداری یک سلسله رفتاری است که به شما این واقعیت را می قبولاند که تنها چیزی که در زندگی می توانید آن را کنترل نموده و تغییر دهید خود شما هستید. با خیشتنداری می توانید عادت ناپسند خود را ترک کنید، مشکلات و عقده های روانی را تحت کنترل درآورید و در انجام کار و برخورد با از خود و بیگانه خیشتندار باشید. بیایید یک داستان کوتاهی واقع شده را به شما نقل می کنم که فکر می کنم نشانه ای از یک خیشتنداری خوب است. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در طول این سالیان دراز راجی به همه چیز با هم صحبت می نمودند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند. تنها چیزی که مانند راز بین آنها وجود داشت یک قطی بوت بود که دائما در بالای الماری گذاشته شده بود که پیرزن از شوهرش گاه و بیگاه خواسته بود که هیچگاه راجی به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطی را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد. 2 گودی و $60,000 پول نقد. با تعجب راجی به گودی ها و پول ها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط 2 عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها 2 بار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت هیچ می دانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد نه نمی دانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
کرباس بودش جامه و از چرم وطن کفش. این پیر خرابات نگر با بقران است، دنبوره بناز آید اگر او بنوازد، در کلک هنر پروری وی مرهم جان است. این تبله و این غیچک و این دنبوره و ساز آباد ز وقتی است که آباد جهان است. بله، ناظم این چند بیت که با کمال علاقمندی از یک عجوبه موسیقی شمال افغانستان توصیف نموده بی مورد هم نیست. بابقران را اهل فرهنگ و موسیقی و در نهایت همه آنهایی که شنونده ساز و آواز اقوام مختلف افغانستانن به خوبی می شناسند و دنبوره که دنبوره بودن خود را به مثابه مادر موسیقی تاری مردم شمال افغانستان برجسته ساخت، میلودی ها و کمپوزهای فولکلوری که بابقران در آن جایگاه خاص خود را دارد. بیایید کوتاه دنبوره را بشناسیم. دنبوره یکی از آلات موسیقی اصیل ملی افغانستان است. این آله را ازبیک ها به گونه دنبره و مردمان دیگر به شکلهای دنبوره و دنبوره تلفظ می کنند. امروز دنبوره به عنوان یک آله قدیمی و اصیل ملی در میان ازبیک ها، قزاق ها، ترکمن ها، قرغز ها، قرقلپاق ها، تاتار ها، اویغور ها، تاجیک ها و ازاره ها رایج است. دنبوره از آن آلات موسیقی هست که در گستره ژانرهای مختلف موسیقی چون آهنگهای بزمی، حماسی، غنایی، خوشی، اخلاقی و غیره به گونه تکنوازی، گروهی یا همراه با آلات دیگر موسیقی نواخته می شود. این آله معمولا از چوب درخت توت با یک کاسه و دسته بلند ساخته شده، تار آن رودهی، سیمی یا گاهی ابریشمی بوده و بدون پرده نواخته می شود. امروز دنبوره بیشتر در سمنگان، فاریاب و تخار ساخته می شود. دسته آن را با صدفکاری و پوپک ها می آرایند. در مورد دنبوره گفتنی ها زیاد است و به این اکتفا می کنیم و به زندگی بابقران که امروز آهنگ قطغنی او را دهها آوازخوان اجرا نمودند مکسی می نماییم. عبدالغفار فرزند سلطان، مشهور به بابقران، هنرمند آواره و درویش تاشقورغانی، در سال 1289 خورشیدی در گذر ده حسن شهرستان خلم ولایت بلخ به دنیا آمد. بابقران از آوان کودکی به خواندن آهنگهای محلی آغاز نمود. در سن 12 سالگی نزد مرحوم محمد حکیم تنبور نواز به نواختن دنبوره پرداخت. او پس از سالها توانست پول ناچیز را جمع کند تا دنبوره‌ای برای خود خریداری کند. در شهرستان خلم بجز بابقران کسی دیگری نبود که در محافل خوشی آهنگ بسراید. مردم او را به خاطر بابقران می گفتند که او پس از ساعتها آوازخوانی مبلغ 1 قران به دست می آورد. زندگی او خیلی به زحمت پیش می رفت. پس سالها تجربه او به سرودن شعر و آهنگهای جدید و دلنشین فولکلوریک پرداخت. آهسته آهسته شهرت وی تا مزار شریف رسید. در مزار شریف مردم از کمپوز و شعرهای وی به مشاعره می پرداختند. شعرهای بابقران را به نام شیر و شکر و آهنگهای او را به نام قطغنی یاد می کنند. بابقران در سال 1360 یک گروه محلی را با بنگیچه زیربغلی نواز و نور محمد قچک نواز ساخت. در دوران واپسین عمر او رادیو تلویزیون افغانستان توانست چند پارچه دنبوره و آهنگ از او ثبت کند. بابقران در برج قوس سال 1367 به همان غربتی که نصیب راستکاران و قلندران است با دنیای ذلت و خاری جهان فانی را ودا گفت. بابقران ازدواج نکرده و از او کدام اولادی هم باقی نمانده است. هنرمندان افغان در خارج از کشور آهنگهای بابقران را با موسیقی مدرن سرودند.
ای بابقران قربان گرمی چرخ میدان، ای بابقران قربان گرمی چرخ میدان، ای تال سمت قطغن خوشدارش از فراوان.
آهنگهای بابقران امروز نه تنها در افغانستان بلکه در تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز بر سر زبان هاست. آهنگ دخترک مزاری و آهنگ بیا بیا جانانه با آواز ولی، آهنگ کجکی با آواز مرحوم احمد ظاهر، لیلا فروهر، قادر اشباری و دیگران، آهنگ شیر و شکر از دور می نمایی با آواز وحید قاسمی و آهنگ بشنو ناله و فریاد من با آواز نازی اقبال آوازخوان پاکستانی از ساخته های بابقران است که هنرمند محبوب وحید قاسمی به تسبید آنها پرداخته است.
یاد خیری بود از زنده یاد بابکران، یکی از هنرمندان محلی شمال افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
با حیله و مکری ملتی چور شده، بر هجرتی هم گروهی مجبور شده، با خنجر تیز کین و بدخواهی ها زخم دل رفته رفته ناسور شده. بخشی از غزل شاعر وارسته و با نگرش روشنگری بانو انجیلا پگاهی بود. انجیلا پگاهی در سال 1343 هجری شمسی در یک خانواده روشنفکر در شهر کابل زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لیسه آریانا به پایان رساند و سپس وارد انستیتوت پل تکنیک کابل گردید. بانو پگاهی تجربه های ادبیش را در کورس های متعدد اتحادیه هنرمندان و نویسندگان آن وقت و به خصوص بخش جوانان آن بارور ساخت و روزنه های جدیدی را به سوی آینده پر درخشش گشود. پگاهی از سال 1360 مشغول همکاری با مطبوعات افغانستان شده، او نیز چون سایرین با دنیایی از ناگزیری تن به مهاجرت داد و در حال حاضر در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند. همکارم غزلی از خانم پگاهی را دکلمه می نماید.
سروده از انجیلا پگاهی. ای کاش میان من تو جوش محبت آشفته‌تر از پیش شکوفان شود امروز، چون غنچه بخندیم به غمهای زمانه، تا چرخ به خشم افتد و طوفان شود امروز. در بادیه معنی شعرم شرر افکن، با جلوه هر سبز بگو آن شود امروز. پرواز کنیم در پی اندیشه چو باران، با دیده خورشید چراغان شود امروز. بر پنجه گلباز بهاران بگشایی این دفتر دل را که گلستان شود امروز. با نشوه نمناک می سبز طبیعت پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز. پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز.
پارچه شعری از انجیلا پگاهی را به صدای همکار ما شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حال رسیدیم به معرفی مینیمال یا داستانک. میدانید برای این که داستان به سبب طویل بودن خود به خواننده مشکلی ایجاد نکند، در سده های اخیر به شکل مینیمال یا داستانک در حال ایجاد است تا خواننده امروزی با فرصت کمی که دارد آن را بخواند. این تعریف متول از مینیمالیسم را همکارم در دو بخش آماده دارد که بخش نخست را دم نقد و دومی را در شماره هفته بعد به شما ارائه می کند.
علاقمندان داستان‌های کوتاه می‌دانند که ناول، رمان و شارت استوری‌ها حدود 100 سال قبل به میان آمدند. گوگول روسی و ادگار آلن پوی آمریکایی و ده‌ها تن دیگر از آن جمله‌اند که داستان کوتاه نوشتند. و اما امروزه مردم به خواندن داستان طویل که حاوی حدود 100 صفحه و کمتر از آن باشد و یا به خواندن داستان‌های به نام کوتاه با چندین صفحه نیز فرصت کافی ندارند. و اگر در فراغت از کار روزمره بخوانند، سایت های اینترنتی و صفحات مجازی و اخبار روز از نزدشان می رود. و اگر از اینترنت همچو داستان ها را بخوانند، مصارف اینترنتی و نبود فرصت چالش دیگری است و خلاصه بهانه های تا حدود معقول دارند که داستان های طویل را نتوانند بخوانند. و نویسنده های داستان و داستان کوتاه هم تمایل بر این دارند که قالب های کوتاه ادبی را کوتاه‌تر سازند. لذا راه حل و پسند همه داستانک ها و آن هم مینیمال های داستانی است که امروزه علاقمندان زیاده دارد. شیوه مینیمالیستی و یا ساده‌نگاری و یا کمینونگاری در هنر در ابعاد مختلف کاربرد دارد. مثلا کمینه‌نگاری در موسیقی شیوه تصنیف موسیقی با استفاده از ایده ای است که چند بار تکرار می شود. موسیقی کمینه‌گرایی در دهه های 1960 و 70 میلادی محبوب شد. آهنگسازان ساده‌گرا کار خود را در حال آغاز کردند که آهنگسازان زیاد قطعات می ساختند که بسیار پیچیده بود و درکش برای شنونده سخت بود. اما بحث امروزی ما مینیمال داستانی است که این شیوه در کشور ما هم علاقمندان و نویسندگانی دارد. یکی از مینیمال نویس داستانک نویس های معاصر ما علی اصغر یعقوبی متولد سال 1363 است که در لابلا داستان های مینیمال از ایشان خواهیم داشت. آقای یعقوبی در مورد مینیمال این گفته ها را دارد.
داستان مینیمالیستی از جایی که داستانه باید یک شباته، یعنی وجه اشتراک با داستانهای دیگه داشته باشه. و مثلا در داستان کوتاه ما در رو پیرنگ داریم، درون مایه و محتوا در کل. داستان مینیمال میتونه داره این خصوصیت باشه. البته یک ویژگی خاصه که داره اون اینه که در داستان مینیمال یک ابهام میتونه وجود داشته باشه به خاطر حجم کمه که داره و این به نظر من مهمترین ویژگی میتونه بر داستان 55 فیکشن باشه.
بیایید یک مینیمال از آقای یعقوبی را بشنویم که تا چه مقدار از این تعریف هایی که ایشان فرمودند را در این نگارش مینیمالی رعایت کردند. مینیمال داستان ایشان که کثافت عنوان دارد میشنویم.
کثافت، انگار سیاهی براق متأثر از آفتاب، خوش ترکیبی مدل و خلاصه مدرنی سیستم موتر به کلی در خود غرقش کرده بود. به موضوع فلسفی در ذهنش گذشت. پولدارها همگی خونخوارند، کثافتها. سکوتی وسوسه آلود آرام در ذهنش خزید، آهسته طوری که وجدان کتاب زده اش نشنود آرزو کرد ای کاش یک بار هم که شده کثافت شود.
مینیمالیسم چیست؟ مفهوم مینیمالیسم از هنرهای نقاشی، مجسمه‌سازی، معماری و موسیقی برگرفته شده است. در این روی کرد مینیمالیزم بجریان گفته می شود که از دهه 1960 ابتدا در امریکا سپس در اروپا شکل گرفت و از سادگی و روشنی بیان و روش های ساده برای خلق آثار هنری بهره می گرفت. مینیمالیزم را به فارسی حداقل گرایی، ساده گرایی، کمینه گرایی، هنر کمینه یا هنر معجز ترجمه کرده اند. مینیمالیزم در شکل‌های مختلف از طراحی و هنر به ویژه در هنرهای تجسمی و موسیقی استفاده می‌شود. مینیمالیزم پس از جنگ جهانی دوم در هنر غرب به وجود آمد و بیشتر از سوی هنرمندان هنرهای تجسمی آمریکایی در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه میلادی گسترش پیدا کرد. مینیمالیست ها بر این باورند که با زدودن حضور فریبنده ترکیب بندی و کاربرد موارد ساده و اغلب صنعتی که به شکل هندسی و بسیار ساده شده قرار گرفته باشند، میتوان به کیفیت نابرنگ، فرم، فضا و ماده دست یافت. از هنرمندان این سبک میتوان با دیوید اسمیت، دونالد جات، ارنست روا، سول لویت، کارل آندره، دن فلاوین، رابرت رایمن، رونالد بلادن و ریچارد سیرا اشاره کرد. وقتی صحبت از مینیمال داستانی به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن می رسد مسئله حجم و کم بودن آن است و مینیمال حداقل 50 تا 60 کلمه نوشته شود. در اینجا چند جمله دیگر از داستان پرداز معاصر علی اصغر یعقوبی داریم.
این مسئله کاملا واضحه که هنوز اصلا به هیچ وجه این داستان مینیمال در جامعه ادبی ما تا جا نفته در تا در افغانستان و این گپ هم درسته که هنوز حتی داستان کوتاه هم جا نیافتاده به داخل ادبیات کشور ما، ولی من فکر میکنم که درسته شاید زود باشه ولی به هر حال باید یک تولد دیشته باشه این نوع داستان و من فکر میکنم باید هر چیزو تر گسترش بدیم و شاید هم من فکر میکنم با داستان کوتاه بتونیم ایر هماهنگ کنیم، یعنی هماهنگ پیش بره. به نظر من فقط در داستان مینیمال ما قالب را عوض میکنیم، ما حجم را کم میکنیم، طول را کم میکنیم، از کلمات میکاهیم و کلمات را موجزتر میاریم و در اصل همونه، همون داستان، همون چیزی که داستان میگه، همون زبانی که داستان و رمان داره، همون چیزی که نوول میگه همونه.
همانطوری که مینیمالیزم به عنوان سبک زندگی بدیل است در برابر زندگی مصرف‌گرایانه، در عرصه ادبیات هم نویسنده و شاعر باید از طویل کلام دوری کند، از کلیگویی بپرهیزد و از بیان جزئیات کم اهمیت دوری کند. برای نمونه دلیل ندارد که برای مسافرت با طیاره حتما تکت را از تاکسی خرید. اتلاف وقت در تاکسی هم در داستان آورده شود، مگر اینکه رفتن با تاکسی متضمن یک رویداد باشد. برای نمونه دیدن کسی که به نوع مسیر زندگی شخصیت را تا حد تغییر می دهد. ما اینجا باز هم مینیمال دیگری از جناب یعقوبی داریم با عنوان قصد. بیایید به داستانک مینیمال هم گوش بدهیم.
قصد. مرد آرام به روی تخت خوابیده بود، انگار ساعت هاست که خواب رفته، ولی اینطور نبود. او بیدار و از وجود و قصد زن مسلحش با خبر. با این حال نمیخواست کاری کند. زن بی صدا به او نزدیک شد، شقیقه مرد را هدف گرفت، انگار دلش به شوهرش نمیسوخت. ترق، کات. یک بار دیگر. این کارگردان بود.
قسمت نخست بحثی پیرامون داستانک کوتاه را شنیدید که قسمت دوم آن را در هفته آینده برایتان پیشکش خواهیم کرد.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته نیز دو جالب از گزینش‌های همکار سابق رادیو آزادی نیما نظری داریم که یکی کف زدن و دیگری میوه فروش. نخست کف زدن. 10 مرد و 1 زن به تنابی آویزان بودند. تناب تحمل وزن 11 نفر را نداشت. باید 1 نفر تناب را رها می کرد، وگرنه همه سقوط می کردن. زن گفت: من در تمام عمر همیشه عادت داشتم که داوطلبانه خودم را وقف فرزندان و همسرم کنم و در مقابل چیزی مطالبه نکنم. من تناب را رها می کنم چون به فداکاری عادت دارم. در این لحظه مردان سخت به هیجان آمده و شروع به کف زدن کردند. حال ببینید کیا می افتند. جالب دوم، طنزگونه نیرنگ میوه فروش. میوه فروشی با مرکبش زردالو می فروخت. صدا می زد: زردالو کیلوی 50 افغانی، خسته زردالو کیلوی به 100 افغانی. یک مشتری پرسید: چرا خسته زردالو از خود زردالو قیمت تر است؟ فروشنده گفت: چون خسته عقل آدم را زیاد می کند. مرد کمی فکر کرد و گفت: 1 کیلو خسته بده. خسته را خرید و همان نزدیکی ها نشست و مشغول شکستن و خوردن شد. با خودش گفت: این چه کاری بود که کردم؟ زردالو می خریدم، هم خود زردالو را می خوردم و هم خسته اش را، و هم ارزان تمام می شد. رفت همین حرف را به فروشنده گفت. فروشنده گفت: بله، نگفتم خسته عقل آدم را زیاد می کند؟ چه زود هم اثر کرد. خیلی خوب می شود که فکر کرده تصمیم بگیریم، نه عجولانه.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
جالب ها در رسانه ها را شنیدیم. پس از 1 وقفه در مورد فواید خنده نیز چیزهایی خواهیم داشت.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در حیات ما واکنش‌ها و سجایایی صورت می‌گیرد که ما با آن توجه جدی نداریم و در مواردی نمیدانیم که سرزدن این عکس العمل روحی و جسمی چه پیامدهای مثبت یا منفی در قبال دارد. ما در حیات روزمره با دیدن شماری از تصاویر جاندار مردم و کرکترهای گوناگون آنها گاهی میخندیم، گاهی متاثر و در مواردی به گریه میافتیم که این واکنشهای روانی و جسمانی را روانکاوان بهتر از ما میدانند. امروز یکی از آن واکنش ها خنده یا تبسم را از نظر روانی به بحث می گیریم و در بالا هم پدر خنده شرق ملا نصرالدین را به معرفی گرفتیم و حال باز هم همکارم چیزهایی در مورد لبخند یا ساده تر بگوییم خنده و تأثیرات روانی آن گرد آورده که با هم می شنویم.
لبخند بزنید. لبخند زدن شروع خنده است و خنده به هر درد بی‌درمان دواست. آیا می دانستید که در واقع یک خنده می تواند سلامت شما را نیز بهبود بخشد؟ خنده داروی قوی است. خنده از طریق تحریک تغییرات جسمی و احساسی سالم در بدن افراد را به یک دیگر متصل می کند. چرا خنده شیرین ترین دارو برای ذهن و بدن است؟ خنده یک پادزهر قدرتمند برای استرس، درد و ناسازگاری است. هیچ چیز سریعتر و مطمئنتر از یک خنده خوب ذهن و بدن شما را دوباره به تعادل بر نمی گرداند. خنده با قدرت بسیار زیاده که برای شفا و تجدید قوا دارد، یک منبع فوق‌العاده برای فایق آمدن بر مشکلات، افزایش روابط شما و حمایت از سلامت جسمی و عاطفی است. از همه بهتر این است که این داروی پر ارزش، سرگرم کننده، رایگان و برای استفاده بسیار آسان است. یک خنده خوب واسطه دل بار فشار و استرس فیزیکی را کاهش می دهد و عضلات شما را تا 45 دقیقه پس از آن آرام نگه می دارد. خنده باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. خنده هورمون استرس را کاهش می دهد و سلول های ایمنی و انتیبادی های ضد عفونی را افزایش می دهد. در نتیجه مقاومت در برابر بیماری ها را افزایش می دهد. خنده از قلب محافظت می کند. خنده عملکرد رگ های خونی را افزایش می دهد و جریان خون را نیز افزایش می دهد که می تواند به شما در برابر حمله قلبی و سایر مشکلات قلبی کمک کند. همه چیز سریعتر از یک خنده دست جمعی خشم و اختلاف را پراگنده نمی کند. نگاه به جنبه خنددار مشکلات می تواند آن را در چشمنداز قرار دهد و شما را قادر می سازد تا بدون در نظر گرفتن تلخی یا ناراحتی از مواجهه با آن خودداری کنید. خنده حتی ممکن است به شما کمک کند که طولانی تر زندگی کنید. یک مطالعه در کشور ناروی نشان داد افرادی که دارای حس شوخ طبیعی قوی هستند کسانی را که خیلی نمی خندند زنده می کنند. این تفاوت قابل توجه کسان است که با سرطان مبارزه می کنند. خنده برای تقویت سیستم ایمنی، کاهش هورمون استرس، کاهش درد، آرامسازی عضلات، جلوگیری از حمله قلبی مؤثریت قابل ملاحظه دارد. اضافه کردن رغبت و شادی به زندگی، کاهش استراب و تنش، کاهش استرس، تقویت انعطاف پذیری، تقویت خلق و خو تأثیر خود را دارد. مزایای اجتماعی خنده: تقویت ارتباطات، جذب دیگران توسط ما، افزایش کار گروهی، کمک به از بین بردن مناقشه، ترویج پیوند گروهی. خنده به شما در حفظ سلامت روحی کمک می کند. خنده به شما کمک می کند تا احساس خوب داشته باشید و این احساس خوب حتی بعد از خنده نیز با شما باقی می ماند. شوخ طبیعی به شما کمک می کند چشمانداز مثبت و خوشبینانه را حتی در شرایط دشوار و ناامیدی حفظ کند. در بین غم و اندوه خنده به شما شجاعت و قدرت می دهد تا منابع جدید از معنا و امید پیدا کنید. حتی در سخت‌ترین لحظات یک خنده یا حتی یک لبخند ساده می تواند راه طولانی در جهت ایجاد احساس بهتر شما را فراهم کند. خنده مردم را به هم پیوند می دهد و روابط را تقویت می کند. دلایل خوبی وجود دارد که چرا همه برنامه های کمدی تلویزیونی از آهنگ های خنددار استفاده می کند. شما بارها و بارها با دیگران خندیده اید تا زمانی که تنها هستید و هرچه خنده بیشتر را به زندگی خودتان بیاورید، شما و اطرافیانی که با شما زندگی می کنند شادتر خواهید بود. خنده تنها با شنیدن جوک ها نیست، بلکه بیشتر صرف زمان شادی با دوستان و خانواده است و این جنبه اجتماعی است که نقش مهمی در مزایای سلامتی خنده دارد. شما نمی توانید با دیگران لذت ببرید مگر این که واقعا وقت خود را با آنها بگذرانید. وقت آنقدر به کسی اهمیت می دهید که گوشی خود را خاموش کرده و ارتباط چهره به چهره برقرار می کنید، درگیر فرایند هستید که سیستم عصبی را متعادل می کند. و اگر شما هم به اندازه کافی یک خنده را به اشتراک بگذارید، حتی اگر قادر به تغییر وضعیت پر استرس خود نباشید، اردو احساس خوشبختی، یقین و آرامش بیشتر می کنید. چگونه خندیدن با هم می تواند روابط را تقویت کند؟ خنده مشترک یکی از مؤثرترین ابزار برای حفظ تازه نگه داشتن و هیجان روابط است. همه تفکرات عاطفی باعث ایجاد پیوندهای روابط قوی و پایدار می شوند. اما به اشتراک گذاری خنده نیز موجب می شود لذت، سر زندگی و انعطاف پذیری بر روابط اضافه شود و طنز یک روش قدرتمند و مؤثر برای التیام خشم، اختلاف نظر و درد است. خنده در طول زمانهای دشوار مردم را متحد می کند. خنده و ارتباط پرشور و هیجان روابط ما را با تحریک احساسات مثبت و تقویت روابط عاطفی کمک میکند. هنگامی که ما با یک دیگر میخندیم، یک پیوند مثبت ایجاد میشود. این پیوند به عنوان یک سپر قوی در برابر استرس، اختلاف نظر و ناامیدی عمل میکند. استفاده از طنز و خنده در روابط به شما اجازه میدهد تا از طنز برای حل تنش و اختلافات در رابطه خود استفاده کنید. خنده یک ابزار بسیار قدرتمند برای مدیریت منازعه و کاهش تنش در زمان است که احساسات بالا می روند. فرق نمی کند که با شریک رابطه، دوستان و خانواده و یا همکارانتان می توانید از طنز استفاده کنید تا از اختلاف نظرها خلاص شوید. سطح استرس افراد را پایین بیاورید و طور ارتباط برقرار کنید که روابط خود را به جای شکستن آنها به هم متصل کنید. پس لبخند بزنید، زیرا لبخند زدن شروع خند است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بحث روانی هفته را که در مورد خنده و مؤثریت آن بر روان انسان بود شنیدید. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. شب و روزتان خوش و خدا نگهدار همه.
بوسه زنم